دوستان خوبم سلام، سنا ابوالحسنی هستم، دوست شما از پایه هشتم. کتابی که از امشب میخوام براتون روایتگری کنم در اصل مجموعه سخنانی های دختری است همسن و سال خودمون به نام هیچ کس آنقدر کوچک نیست که نتواند تغییری ایجاد کند. نویسنده گرتا تونبرگ، مترجم الناز فرهناکیان، ناشر نشنو. گرتا تونبرگ در سال 2003 به دنیا آمده است. این نوجوان سوئدی اکنون از سرشناس ترین فعالان محیط زیست در دنیا به شمار می رود. او تلاش می کند با آگاه سازی عموم مردم و رهبران سیاسی زمینه را برای اقدامات ضروری و فوری در راستای حفظ محیط زیست و مبارزه با تغییرات اقلیمی فراهم کند. گرتا الهام بخش میلیون ها نوجوان در سراسر دنیا بوده است تا یک صدا از سیاستمداران تقاضا کند به داد محیط زیست برسند و اجازه دهند آینده برای کودکان و نوجوانان امروز نیز معنا داشته باشد. هیچ کس آنقدر کوچک نیست که نتواند تغییر ایجاد کند، دعوتی است به تغییر همین امروز و در همه زمینه‌ها. گرتا تونبرگ گیاه‌خوار است و سوار هواپیما هم نمی‌شود تا به کاهش ردپای کربن کمک کند. او به پاس فعالیت‌هایش جوایز متعددی برده و نامزد جایزه صلح نوبل هم شده است. سخنرانی اول: زندگی ما در دستان شماست. مارس اقلیمی، استکهلم، 8 سپتامبر 2018. کنفرانس تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در پاریس 2015. تابستان گذشته یوهان راکستروم، دانشمند هواشناسی، و برخی افراد دیگر نوشتند که برای دستیابی به اهداف تعیین شده توافقنامه پاریس حداکثر 3 سال زمان داریم تا رشد انتشار گازهای گلخانه‌ای را وارونه کنیم. اکنون بیش از 1 سال و 10 ماه گذشته است و در این فاصله دانشمندان زیادی همین را گفتند و در بسیاری از موارد اوضاع بدتر شده و انتشار گازهای گلخانه‌ای همچنان در حال افزایش است. بنابراین طبق گفته یوهان راکستروم شاید حتی کمتر از 1 سال و 10 ماه فرصت داشته باشیم. اگر مردم این را می‌دانستند دیگر نیاز نبود از من بپرسند چرا اینقدر به مسئله تغییرات اقلیمی علاقه‌مندم. اگر مردم می‌دانستند که به گفته دانشمندان احتمال دستیابی به هدف پاریس فقط 5% است و اگر می‌دانستند در صورتی که نتوانیم گرمایش جهانی را زیر 2 درجه سانتیگراد نگه داریم چه سناریوی وحشتناکی پیش روی ماست، نیازی نبود از من بپرسند چرا جلوی پارلمان دست به اعتصاب مدرسه ای زدم. زیرا اگر همه می دانستند اوضاع تا چه حد جدی است و واقعا هم اقدامی صورت نگرفته است، می آمدند و کنار ما می نشستند. در سوئد سبک زندگی ما بگونه است که انگار صاحب منابعی 2-4 سیاره بودیم. ردپای کربنی ما یکی از 10 تا در بین بدترین های جهان است. این یعنی سوئد هر سال به اندازه 2-3 سال از منابع طبیعی نسل های آینده را می دزدد. آن دسته از ما که بخشی از این نسل‌های آینده هستیم خواستار اینیم که سوئد این کار را متوقف کند همین الان. این یک متن سیاسی نیست. اعتصاب مدرسه ما هیچ ربطی به سیاست بازی‌های حزبی ندارد، زیرا سیاست و کلمات پوچ ما به قدر لحظه‌ای هم برای آب و هوا و زیستگونه اهمیت ندارد. فقط عملکرد واقعی ما مهم است. این یک استمداد است از همه روزنامه‌هایی که هنوز تغییرات آب و هوایی را گزارش نمی‌کنند و درباره‌اش نمی‌نویسند. اگرچه این تابستان که جنگل‌های سوئد در آتش می‌سوختند، همان‌ها بودند که گفتند آب و هوا مسئله حیاتی عصر ماست. از همه شما که هیچ وقت با این بحران مانند یک بحران رفتار نکردید، از همه تأثیرگذارانی که از همه چیز گفتند به جز آب و هوا و محیط زیست، از تمام احزاب سیاسی که وانمود می کنند مسئله آب و هوا برایشان جدی است، از همه سیاستمدارانی که در شبکه‌های اجتماعی مسخره مان می کنند و با تمسخر نامم را می برند تا مردم به هم بگویند عقب مانده، هرزه، تروریست و خیلی چیزهای دیگر. از همه شما که قصد دارید هر روز رنگ عوض کنید، چرا که انگار از تغییراتی که قادرند مانع تغییرات فاجعه آمیز آب و هوا شوند، بیشتر از خود آن تغییرات فاجعه آمیز آب و هوا وحشت دارید. سکوت شما تقریبا از همه چیز بدتر است. آینده همه نسل های آینده بر دوش شماست. آن دسته از ما که هنوز کودکیم، وقتی آنقدری بزرگ شدیم که کاری از دستمان بر بیاید، نمی توانیم عمل کرده الان شما را تغییر دهیم. بسیاری از مردم می گویند سوئد فقط یک کشور کوچک است و عمل کرده ما ارزش چندانی ندارد. اما به نظر من اگر چند کودک فقط با چند هفته مدرسه نرفتن می توانند به سر خط اخبار سر تا سر جهان تبدیل شوند، فقط فکرش را بکنید اگر همه بخواهیم چه کارها که با هم از دستمان بر نمی آید. تک تک افراد مهمند، همانطور که هر یک انتشار اهمیت دارد، هر یک کیلو، همه چیز مهم است. پس لطفاً بحران آب و هوا را مثل بحران حادی که واقعاً هم حاد است جدی بگیرید و به ما امکان داشتن آینده بدهید. سخنرانی دوم، همه چیز تقریبا سیاه و سفید است. بیانیه شورش، نابودی شورش. میدان پارلمان، لندن، 31 اکتبر 2018. اولین بار وقتی حدوداً 8 سالم بود، درباره چیزی به نام تغییرات آب و هوا یا گرم شدن کره زمین شنیدم. ظاهراً این نتیجه سبک زندگی ما انسان‌ها بود. به هم گفتن برای صرفه‌جویی در انرژی چراغ‌ها رو خاموش کنم و برای صرفه‌جویی در مصرف منابع کاغذ رو بازیافت کنم. یادم از فکر میکردم چقدر عجیب است انسان ها که فقط گونه ای هستند در میان گونه های دیگر حیوانات، قادرند آب و هوای زمین را تغییر دهند. زیرا اگر می توانستیم و واقعا اگر اینطور می شد، فقط درباره همین موضوع صحبت می کردیم. تا تلویزیون را روشن می کردید، فقط درباره این موضوع صحبت می شد. سر خط خبرها، رادیو، روزنامه ها هیچ حرف و خبری از چیز دیگری نبود. انگار که جنگ جهانی باشد ولی هیچ کس در موردش صحبت نکرد. هیچ وقت. اگر سوزاندن سوخت‌های فسیلی آنقدر بد بود که بقای ما را تهدید می‌کرد، چطور همچنان این کار را ادامه می‌دادیم؟ چرا هیچ نظارتی اعمال نمی‌شد؟ چرا غیرقانونی اعلامش نمی‌کردند؟ اصلاً با عقلم با جور در نمی‌آمد. خیلی عجیب بود. من سندروم آسپرگر دارم و تقریباً همه چیز در نظرم سیاه یا سفید است. به نظرم از بسیاری از جهات ما بیماران اوتیستیک طبیعی هستیم و این بقیه هستند که خیلی عجیبند. مدام دارن میگویند که تغییرات اقلیمی تهدیدی جدی برای حیات و مهمترین مسئله است. ولی همچنان مثل گذشته رفتار میکنند. اگر انتشار گازها باید متوقف شود، پس ما باید متوقفش کنیم. برای من این قضیه یا سیاه است یا سفید. وقتی پای بقا در میان باشد، خاکستری جایی ندارد. یا به عنوان یک تمدن پیش می رویم یا نه، ما باید تغییر کنیم. کشورهای مانند سوئد و بریتانیا باید انتشار گازها را سالانه دست کم 15% کاهش دهند تا پایین تر از هدف گرمایش زیر 2 درجه سانتیگرادی بمانیم. IPPC، هیئت میان دولتی تغییر اقلیم، می گوید باید به 1.5 درجه سانتیگراد برسیم. پس تنها کافی است فکر کنیم این به چه معناست. فکر میکنید فکر و ذکر همه رهبران و رسانه های من فقط همین خواهد بود؟ اما هیچ کس حتی اشاره ای هم به این موضوع نمی کند. یا به گازهای گلخانه ای که در سیستم حبس شدند. کسی نمیگوید که آلودگی هوا گرمایش جهانی را پنهان می کند. بنابراین وقتی سوزاندن سوخت های فسیلی را متوقف کنیم، هنوز 0.5 تا 1.1 درجه سانتیگراد روی دستمان مانده. به ندرت کسی گفته که ما در میانه ششمین انقراض بزرگ قرار داریم با حدود 200 گونه‌ای که روزانه منقرض می‌شوند. علاوه بر این، آیا کسی هرگز درباره وجه تساوی حقوق یا عدالت اقلیمی صحبت کرده است که به وضوح در جای جای توافقنامه پاریس و پروتکل کیوتو مطرح شده و برای اجرای توافق پاریس در مقیاس جهانی کاملا ضروری است؟ این بدان معناست که کشورهای ثروتمند باید ظرف 6 تا 12 سال میزان انتشار گازها را به صفر برسانند تا مردم کشورهای فقیرتر بتوانند با درست کردن برخی از زیرساختهایی که ما هم اکنون داریم استاندارد زندگی خود را بالاتر ببرند. زیرساختهایی مانند جاده ها، بیمارستان ها، برق، مدارس و آب آشامیدنی تمیز. وگرنه چطور می توانیم انتظار داشته باشیم کشورهایی مانند هند یا نیجر به بحران آب و هوا اهمیت دهند وقتی ما که در حال حاضر همه چیز داریم حتی ثانیه ای هم به این موضوع یا به تعهدات واقعی خود نسبت به توافقنامه پاریس اهمیتی نمی دهیم؟ پس چرا انتشار گازهای خود را کاهش نمی دهیم؟ در واقع چرا آنها هنوز در حال افزایشند؟ یعنی ما آگاهانه باعث یک انقراض عظیم شدیم؟ آیا ما اینقدر بد هستیم؟ نه، البته که نه. مردم دارن کار خودشان را می کنند. زیرا اکثریت جامعه هیچ تصوری از پیامدهای زندگی روزمره من را ندارند و لزوم تغییرات سریع را متوجه نمی شوند. چون همانطور که قبلا گفتم هیچ صحبتی درباره‌اش نمی شود. سر خط خبرها جلسات اضطراری و اخبار فوری در کار نیست. هیچ کس مثل مواقع بحرانی عمل نمی کند. حتی اکثر سیاستمداران سبز و دانشمندان آب و هوا به دور دنیا پرواز می کنند و گوشت و لبنیات می خورند. اگر من تا 100 سالگی زنده بمانم می شود سال 2103. امروز وقتی به آینده می اندیشید فراتر از سال 2050 نمی روید. اما آن زمان در بهترین حالت من حتی نیمی از عمرم را هم زندگی نکردم. بعدش چه؟ سال 2078 75مین سالگرد تولدم را جشن می گیرم. آنچه ما اینجا و اکنون انجام می دهیم یا نمی دهیم بر سراسر زندگی من و زندگی فرزندان و نوه هایم تأثیر خواهد گذاشت. امسال موقع بازگشایی مدارس در آگوست با خود فکر کردم که دیگر بس است. رفتم و جلوی پارلمان سوئد روی زمین نشستم. من برای آب و هوا اعتصاب مدرسه کردم. بعضی ها میگویند من باید به جای این کار در مدرسه باشم. بعضی ها میگویند که باید درسم را بخوانم تا دانشمند محیط زیست بشوم تا بتوانم بحران آب و هوا را حل کنم. اما بحران آب و هوا حل شده است. تمام حقایق و راه حل پیش روی من است. تنها کاری که ما باید بکنیم بیدار شدن و تغییر است. و چرا من باید برای آینده ای درس بخوانم که به زودی دیگر وجود نخواهد داشت وقتی هیچ کس ابدا به فکر نجات آن آینده نیست؟ و فایده یادگیری حقایق در نظام آموزشی چیست وقتی مهمترین حقایقی که با دقیق ترین علوم از همان نظام آموزشی ارائه شده است به وضوح هیچ معنایی برای سیاستمداران و جامعه ایمان ندارد؟ بسیاری از مردم میگویند سوئد فقط یک کشور کوچک است و عملکرد ما ارزش چندان ندارد. اما به نظر من اگر چند کوچک فقط با چند هفته مدرسه نرفتن می توانند به سر خط اخبار سر تا سر جهان تبدیل شوند، فقط فکرش را بکنید اگر همه بخواهیم چه کارها که با هم از دستمان بر نمی آید. ما اکنون روزانه 100 میلیون بشکه نفت استفاده می کنیم. هیچ سیاستی برای تغییر این مسئله وجود ندارد. هیچ قانونی برای نگه داشتن آن نفت در زمین وجود ندارد. پس با قانون بازی نمی شود جهان را نجات داد. زیرا قوانین باید تغییر کند. همه چیز باید تغییر کند. و باید از همین امروز شروع شود. پس هر کسی آن بیرون است بشنود. الان زمان نافرمانی مدنی است. زمان شورش است.